لذا ممکنه یکم صدا چیز باشه، اصخایی میکنم جناب آقای.
خواهش میکنم، پس من پرسشم رو مطرح میکنم، اگه امکانش هست خیلی کوتاه پاسخ بدید. و اون
این که آقای
دکتر، بحث ارزش‌های تغییرناپذیر انقلاب اسلامی که مطرح هست، شاید بعضی از گفتارهایی که تولید میشه تعارض بین بعضی از ارزش‌ها در حوزه عمل هست. مثلا گفته میشه که کسب استقلال بعضن با پیشرفت ما در تعارض میشه، یعنی پیشرفت ما در حوزه بخصوص روابط خارجی مشروط به عبور از مفهوم استقلال در معنای کلاسیک اون هست، بنابراین ما دستیابی به پیشرفت مشروط خواهد بود به عبور از استقلال در معنایی که عرض کردم. شما در صورت تزاحم بین این ارزش‌ها، آیا اساسا قائل به تزاحم بین این ارزش‌ها هستید یا نه؟ و اگر تزاحمی صورت میگیره چجوری میشه با اونها مواجه شد؟
ببینید، شعائر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران که شالودا و شاخصه اونو تشکیل میدن، استقلال، آزادی و مردم سالاری دینی، اینها کاملا شعورخیز و شورانگیزن و حکمت آمیز و حرکت آفرینن برای هر جامعه. یعنی الان جامعه رو بذاری، هر جامعه میگه من اینا رو میخوام، میخوام آزاد باشم، من بستر میشه خودم حاکم باشم. اما اگر استقلال منظور انضباط هست، تفسیر میکنم که هیچ شخص منظورش این نیست. استقلال این رهایی از سلطه بیگانه، رهایی از ارخان موضوعی شریف شما، مکتب هایی که سلطگری ایجاد میکنن یا شما رو تحت سلطه میبرن. خب شما کشوری تحت سلطه بره، خب این مخل پیشرفت شه که مقدمه و لازمه در این خط پیشرفت اصلا اول استقلاله. تا استقلال نباشه، آزادی نباشه، شما یه هواپیما میخواد حرکت بکنه، اگر شما با تناب ببندین یا چیز جلوش بگذارین نره پیش، هم اصلا جلو نمیتونه بره، پرواز نمیتونه بکنه. بنابراین اگر میخواد کشور پیش بره، مقدمه و لازمه حیاتیش این شعاره. این شعارم مکمل هم دیگر و لازم ملزومن، هم از سلطه خارجی باید رها بشه، هم سلطه داخلی، که سلطه خارجی رو، رهایی از سلطه خارجی رو گفته میشه استقلال، رهایی از سلطه داخلی میشه چی؟ میشه آزادی. این دوتا باید باشه. شما یه پرنده رو نگاه بکنید، اگر تو قفس باشه نمیتونه پرواز کنه، اگر بیاریش بیرون چی نباشه، توی قفس نباشه، بالم نداشته با بالش سوخته باشه، اونم نمیتونه باشه، چه داخلی باشه خارجی باشه. بنابراین به قول سعدی، یکی باز رو دیده بر دوخته، یکی دیده ها باز بر پر سوخته، هر دو باید باشه. یعنی هم باید آزادی داخلی، هم آزادی خارجی باید باشه. در این حال باید مردم سالاری باشه، یعنی مردم مشارکت داشته باشن در سرنوشت خودشون، این حق رو، این اجازه رو داشته باشن که خودشون اداره بکنن. بنابراین این سه تا شعار کاملا لازم ملزوم هم دیگرن، مکمل هم دیگرن، بلکه هم ابزان، اصلا تعارض با هم دیگه اینا ندارن. اما بله، ممکنه کسی این تفسیر غلط رو داشته باشه، وقتی میگه مثلا خودکفایی، مثلا در از رو خودمون ببندیم. خودکفایی یعنی خود اتکالی، یعنی شما چیزهایی که میخوای حتی انتخاب کنی بیرون بیاری با اراده خودت باشه، نه برای شما تحمیل بکنن. خب اصلا لازمه پیشرفته. بنابراین اینا کاملا این شعائر اصولی، پایدار، جاویدان، جهانی هم هستن. یعنی حتی اون کشور سلطه‌گری که بر کشورهای تحت سلطه چیز میکنه، اگر بگیش بیا تحت سلطه قرار بگیم نمیپذیره. به قول ارسطو ظلم و ستمه. به قول ابن سینا میگه فرعون ظلم میکرد، ستم میکرد، سرکوب میکرد، ولی اگر بهش میگفت ظالم بعدش هم میومد. یا مثلا در حق خودش اگر ظلم صورت بگیره ناراحت هم میشه. بنابراین وابستگی عرض کنم برای هیچ جا مطلوب نیست، اصلا ضد پیشرفته. هیچ جامعه‌ای بدون استقلال، بدون آزادی، بدون حاکمیت مردمی پیشرفت نمی‌کنه. اگر پیشرفت بکنه پایدار نخواهد بود. اگر بخواد پیشرفت پایدار داشته باشه تا برسه به تمدن سازی، لازمش این شعائر شورانگیز و شورخیز در این حال حکمت آمیز و حرکت آفرین هست و اینها فطری هستند. همه انسان ها دنبال استقلالشون هستن، همه انسان دنبال آزادیشون هستن، همه دنبال حاکمیت خودشون و سرنوشت خودشون هستن.
تشکر
میکنم. با هم منافاتی ندارن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر علیرضا صدرا، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، از اینکه در این گفتگو حضور داشتید. بسیار سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
باید باشید.
سلامت باشید. جناب آقای دکتر مرندی، بحثمون رو ادامه میدیم با موضوع نقش جوانان. عذرخواهی میکنم صحبت‌های شما قطع شد، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر صدرا. بله، جوانان به حال اصلی ترین نیروی محرکه همه انقلاب ها هستند، از جمله انقلاب اسلامی ایران. همونطور که عرض کردم، موقعی که در سال 42 از امام سوال شد که نیروی شما کجاست و شما با چه نیروی میخواید علیه این رژیم مبارزه کنید، امام فرمودند که نیروهای من و لشکر من الان در گهواره ها هستند. و 15 سال بعد همینها بودن که در حقیقت نیروی اصلی انقلاب رو شکل دادن. ما جنگ رو هم با جوان‌ها پیش بردیم، حتی مدیریت کشور در اول انقلاب به دست جوان‌ها بود، یعنی وزرای ما عمدتاً زیر 30 سال سن داشتند و مسئولین ما بسیاریشون اکثرشون زیر 40 سال و حدود 30 سال بودند. و الان هم احساس میشه که تحولات و عمده‌ای که در کشور ما صورت گرفته در عرصه‌های مختلف، مثلا عرصه هسته‌ای، نانو و سلول‌های بنیادین، عمدتاً به وسیله دانشمندان جوان داره این حرکت‌ها صورت می‌گیره. حالا چرا جوان اهمیت داره؟ جوان از چند جهت اهمیت داره. یکی از جهت پاکی، دوم از جهت انگیزه. حالا اینا چون وقت محدود است من دیگه توضیح نمیدم. سوم اینکه جوان بالاخره کسی است که در همین جامعه بزرگ شده. ممکنه که افراد مثلا میانسال یا پیر کسانی باشن که در محیط قبل از انقلاب رشد پیدا کرده باشن، ولی جوان در محیط انقلاب اسلامی رشد پیدا کرده. ازا بسیاری از اولیات و اصول انقلاب اسلامی برای او حل شده است و با مبانی انقلاب کاملا آشناست و با یک انرژی و نیروی مضاعفی میتونه کار بکنه و همین جور هم هست. الان هم بارها شما میبینید که امام، یعنی رهبری معظم انقلاب، بارها این رو میفرمه که چشم امید من به شما جوان هاست و با همین جوان ها هم هستش که واقعا میشه امید به تحول در ساختن تمدن نوین اسلامی که گام دومی است که رهبری معظم انقلاب از اون یاد کردند، به سوی این تمدن گام برداشت.
بسیار ممنونم جناب دکتر فخاری، در خدمت شما هستیم. نقش جوانان رو ارزیابی بفرمایید در پروسه دستیابی به تمدن نوین اسلامی.
چند ویژگی جوان داره علاوه بر نکاتی که کارشناس محترم هم فرمودن که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم آمده است. اونجایی که ذکر میکنن که از توصیه‌های من برای گام دوم انقلاب چیست، ذکر میکنن که مبارزه با فساد، و اونجا ویژگی جوان رو مناسب و کارآمد میدونن برای اینکه در مقابل فساد بیسته. او هنوز آلوده به چرب و شیرین دنیا نیست، آلوده به پست و مقام و جاه نیست، او ذاتش عدالت خواهیست، ذات او آرمانگراییست و مبارزه برای آرمان هاست. این هم علاوه بر نکاتی که فرمودن یکی از ویژگی‌های جوان است. امیدواره. جوان به طور طبیعی به اقتضای سنش یک افقی رو پیش روی خودش می‌بینه، هنوز گام‌های طی نشده‌ای رو می‌بینه، لذا در او امید زنده است، در او آرمان‌خواهی زنده است. این یکی از ویژگی‌های مهمی است که در بخش‌های مختلفی از بیانات مقام معظم رهبری بهش پرداخته شده. ضمن این که به طور طبیعی جوان نماینده نسل نو هست، یعنی خواه نخواه تعبیری که شما به زیبایی به کار بردید مثل دو امدادی است. یک عده این مسیر رو طی کردن، پرچم رو دارن دست نفر بعدی میدن، اون نفر بعدی همین نسل جوانه و نسل جوان باید خودش رو آماده پذیرش این مسئولیت بکنه. چند توصیه هم البته بهشون شده که باید روحیه امید خودشون رو حفظ بکنن و مسیر انقلاب رو، آینده انقلاب رو و تحلیل وضع موجود انقلاب رو از زبان دشمن نشنوند، اونها محرم نیستند. یکی از تلاش هایی که در این بیانیه اتفاق افتاده این هستش که تبیین بکنن که ما چه بوده ایم و در چه شرایطی به چه نقطه‌ای رسیده ایم و قرار است به کجا برویم، یعنی راه گم نشه. یعنی ولی فقیه آمده است بعد از 40 سال این پرچم رو که داره دست نسل جدید میده داره براش تبیین میکنه که جوان بدون ما با چه شرایطی شروع کردیم و در چه شرایطی چه چیزی رو به تو تحویل دادیم. اینو داره روشن میکنه.
این به خصوص واسه نسل جوانی که آقای دکتر انقلاب اسلامی سال 57 رو ندیده و جنگ رو حس نکرده، امام رو با چشم خودش ندیده، بسیار اهمیت راهبردی داره.
ما تقریبا اینطور میگن که قریبه به 80% جمعیت کشور انقلاب رو ندیدند. یعنی 80% جمعیت کشور از 40 سال به پایینن. این خیلی عدد عجیب و شگفت انگیزی است. یعنی اون 20% داره کم کم پیامش رو منتقل میکنه، این پرچم رو داره دست نسل جدید میده، بخواهیم یا نخواهیم پرچم داره منتقل میشود. و کی بهتر از خود اینها که تبیین میکنن که چه شد که این انقلاب رو انجام دادن و آرمانشون چی بود. و اگر نکته‌ای که یادآوری کردن کارشناس محترم که فرمودن مقام معظم رهبری اگر جایی هم میبینید مردم گله‌مندن، ناراحتن، نه از انقلاب نه از آرمان‌های انقلاب، که اونها برای همه مردم آزاده دنیا ارزشه. آزادی خواهی، استقلال طلبی، عزت، اینها برای همه ارزشه، نه فقط برای ما مسلمان‌ها. هر نسلی هم بیاد اینها براش ارزشه. مردم از اینها بر نگشتن، مردم ناراحتن از اون انقلابیونی که امروز مسیرشون عوض کردن، از اون مسئولینی که دور برگردون خیابون انقلاب رو طراحی کردن، اونهایی که به مردم میگن دوره درویش مسلکی گذشته است، باید مانور تجمل داد. مردم از اینها گله‌مندن، اونهایی که دور برگردون خیابون انقلاب درست کردن و اینا، مردم همچنان تو اون مسیرن. خب این جوانی که امروز میخواد بیاد تحویل بگیره، این پرچم رو در دست بگیره، ادامه مسیر بده، باید بدونه که آرمان‌ها چی بوده. آرمان‌ها این چیزی که امروز رسانه‌های دشمن دارن ازش دم می‌زنن نیست. آرمان‌های انقلاب همون است که ذکر نام کردیم، استقلال است. استقلال چیز، شما ابهام میگی، دشمن ابهام ایجاد میکنه که استقلال یعنی منزوی شدن. استقلال یعنی منزوی شدن؟ نه، استقلال یعنی حاکم سرنوشت خودت شدن. یعنی در حوزه اقتصادت خودت تشخیص بدی، در حوزه فرهنگت خودت تشخیص بدی. ما گفتیم چی بود مأموریت انقلاب اسلامی؟ اون از زبان مقام معظم رهبری در این بیانیه، تشکیل ایران اسلامی بزرگ. ما برای این آمدیم، اسلام جزش. خب این استقلال، استقلالی است که در اسلامیت معنا پیدا میکنه. ما فرهنگمون رو ببینید، یکی دو سال پیش از این سند BC مطرح شده بود که هیاهویی داشت که ما چرا باید سند فرهنگی در کشور ما بیاید که نگارندگانش از خارج از جامعه اسلامی هن، از خارج از حکومت و دایره اسلامی هن. اونها میخوان برای ما فرهنگ بنویسن؟ این نشانه های عدم استقلال است اگر کسانی او رو دنبال میکنن. اون شعارها، اون جوانهایی که خون دادن در طول این سالها تا این استقلال، بعد از 150 سال ما اون روزی که گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، این استقلال ناشی از 150 سال درد بوده. دردی که استکبار آمده کشور ما رو استعمار کرده و سلاطین این مملکت رو به یوغ کشیده، بنده خودش کرده تا برای مردم سلطه پیدا بکنه.
درد اشغال و کودتا و تجزیه.
بله 150، یعنی واقعا اون نسلی که انقلاب کرد وقتی میگفت استقلال با تمام اجزای وجودش میفهمید این استقلال یعنی چی. حاضر بود جونش رو بده. چند صد هزار شهید دادیم به خاطر این واژه استقلال. اجداد ما زیر این ظلم عدم استقلال جون دادن. در همین کنار تهران ما وقتی قحطی میشه دشمن جنگی، دیگران با هم تو دنیا جنگیدن، ما که در جنگ جهانی نقش نداشتیم که، اونها با هم جنگیدن، چند میلیون کشته بر جای گذاشتن، قحطی زده اند، میان خوراکشون رو، گندمشون رو، دامشون رو، ما رو غارت میکنن، میرن که خودشون سیر بکنن، اضافش هم آتش میزنن که مبادا مردم ما ازش استفاده بکنن. در همین حسن آباد کنار تهران ما آدمخواری میکنن یه عده از گرسنگی. 100 سال نگذشت از این اتفاق رو، این انگلیس این بلا رو به سر ما آورده. بعد امروز یه عده میخوان برن حل مشکلاتمون رو در مذاکره با انگلیس به دست بیارن. ما اینقدر فراموشکار شدیم؟ چند نسل گذشته که در کنار این پایتخت آدمخواری میکردن مردم از گرسنگی. بیش از نیمی از جمعیت کشور مرده جون داده. جمعیت 20 میلیونی کشور شده 8 میلیون. فراموش کردیم به این صورت این بلاها رو انگلیس سر ما آورده؟ با قدرت رسانه‌ایشون، اینکه مقام معظم رهبری داره تبیین میکنه، شرم میگه جوون ببین ما چه شرایطی داشتیم، در چه شرایطی پرچمو داریم به دستت میدیم. اونها انسان‌های صادقی نیستن. اتفاقات 100 سال پیشو برای ما وارونه جلوه میدن. جنگی که ما هیچ نقشی درش نداشتیم، اونها میخوان به ما استقلال بدن، اونها میخوان به ما آزادی بدن، اونها میخوان به ما علم و فناوری بدن، اونها میخوان به ما پیشرفت بدن. اونها ثابت کردن که در بزنگاه ها منافع خودشون رو ترجیح میدن. آیا همیشه شرایط این گونه پایداره؟ اونهایی که ما رو محکوم به حقوق بشر میکنن، اونهایی که 50 از بعد از جنگ جهانی آمریکا به تعبیر مقام اعظم رهبری در 50 جنگ مستقیما شرکت داشته، اونها برای ما دم از حقوق بشر میزنن. اونهایی که برای تصرف دنیا مستعمراتشون میلیون ها نفر رو در دنیا کشتن، قصابی کردن، اونها برای ما. خب ما وقتی میگیم استقلال اینها رو میبینیم، ما میگیم نمیخوام اونهایی که در دنیا خونخوار بودن دنیا رو چپاول کردن، اونها دلسوز ما نیستن. ما میخوایم در سیاست، در فرهنگ، در اقتصاد استقلال داشته باشیم. ما وقتی میگیم استقلال، از زیر 150 سال حداقل درد داریم حرف میزنیم. این استقلال جوان این رو میفهمه، جوان انرژی داره، جوان امید داره، جوان افقهای بلندی پیش روی خودش داره، این رو آخر حیات خودش نمیدونه، میخواد کار بکنه و این پرچم داره به دست او داده میشه، ازش انتظار میره. یه چند تا ویژگی هم نیاز داره که عرض کردم، فرمودن که عدالت خواهی، پای عدالت خواهیتون بیستید. یه تعبیر قشنگی به کار بردن، گفتن این درد همیشه یه تاریخ است بین وضع موجود و واقعیت و آرمان خواهی. گفت وجدان‌های بیدار همیشه در حال زجر کشیدنن، یک آرمانی دارن اما وضع موجود بین بایدها و آنچه که هست وجدان‌های بیدار دارن زجر میکشن. این رو طبیعی میدونه ایشون، میگه باید آرمان خواه باشید و درد بکشید، آرمان خواهیتون سبب نشه ببرید وضع موجود رو ببینید ببرید، باید تلاش بکنید به آرمانتون نزدیک بشید. این نیاز جوان امروزه، این خطری است که جوان امروز باهاش دست و پنجه داره نرم میکنه. تمام این فضاهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های دشمن در داخل و در خارج، بزرگترین هدفی که پیش رو قرار دادند گرفتن روحیه امید از جوانانه. استاد دانشگاه تهران سر کلاس درس میگه ما هیچی نیستیم، ما اگر میخوایم کسی بشیم باید بریم تو غرب. بچه‌ها اگر درستون تموم شد تو این کشور هیچی نمیشین. استاد دانشگاه تهران، دانشگاه مادر ما، در دانشگاه ترویج میکنه اگر میخواهید کسی بشین درستون تموم شد این مملکت برید. که 2 سال پیش از این مقام اعظم رهبری در دیدار اساتید در ماه رمضان جواب اون آدم ناگاه رو داد، گفت خودت بریدی، خودت خسته‌ای، تو خودت هیچی نیستی، تو خودت بی ارزشی. کشور ارزشمند، نیروی جوانش ارزشمند، علمش ارزشمنده، تو بریدی نه جوان امروز. لذا نگاه میکنم میبینی همه در داخل و در خارج دارن تلاش میکنن جوان ما رو ناامید بکنن. خیلی از همین ناکارآمدی هایی که در مدیریت کشور این روزها داره اتفاق میفته از همین میشن از چی گرفت که تعمدی است که جوان امروز و نسل جدید رو ناامید بکنن، که بگن انقلاب ما رو به اینجا رسونده. آقا پاسخ دادن، گفت هر جایی که از آرمان های انقلاب عدول کردیم ما رو به این روز کشونده، ما باید خیلی جلوتر از این می بودیم. اونهایی که بریدند و انقلابی عمل نکردن ما رو به این روز انداختن امروز، که بعد از 40 سال مردم باید برن واسن صف گوشت با کارت ملی گوشت بگیرن. اینا عدول از حرکت انقلابیه، اینا انقلابی عمل نکردن، جهادی عمل نکردن، مدیریت خسته است. نسل جوان باید بیاد مطالبه گری بکنه و قدرت رو به دست بگیره.
تشکر میکنم. آی دکتر مرندی، ما این متن رو یک بیانیه بدونیم یا یک منشور، یک مانیفست بدونیم یا یک سیاستنامه، بالاخره باید در عرصه حیات اجتماعی پیاده بشه. دستورکار اجرایی به منزله یک پروژه عملیاتی برای اجرایی شدن این متن، این بیانیه راهبردی چی هست؟
خب من اولا از فرمایشات آقای دکتر فخاری خیلی تشکر میکنم، خیلی صحبت مصطفی و جالبی کردند و استفاده کردیم. نگاه کنید، قطعا این یک منشوره و بحثیست که یک فرد همونطور که عرض کردم با ویژگی های بسیار از جمله جامعه نگری و تجربه بالا ارائه کرده و با عنوان یک پدر برای جامعه که در همه ابعاد مختلفش هم اشراف داره. رضا واقعا با یکی دو تا نشست و با چند تا صحبت نمیشه به این پرداخت. باید این بیانیه یا به تعبیر این منشور یا به تعبیر این مانیفست رو به مثلا تقسیم بندی کرد و به متخصصین مختلف داد روی اجزای مختلف اون کار بکند. واقعا من فکر میکنم که روح این بیانیه همین روح انقلاب است. همونطور که به درستی دوستمون فرمودند، نگاه کنید ما اونجایی شکست خوردیم یا حالا یا ضربه دیدیم که انقلاب و انقلابیگری رو فراموش کردیم و اونجایی موفق بودیم و هستیم که انقلابیگری و جهادی عمل کردیم. رهبری یه جایی فرمودن که چرا اون فکری که میتونه موشکی طراحی بکنه که از چند صد کیلومتر اونورتر هدف رو بدون خطای مورد اصابت قرار بده، چرا همچین فکر نمیتونه خودروی بسازه که کیفیت بالا داشته باشه؟ پاسخش اینه که اون فکر فکر جهادی و انقلابی بوده، اما این فکر فکر انقلابی نیست. اگر خودرو رو هم میدادن به همون فکر و به همون تفکر و به همون گروه جوان انقلابی و با همون ایده ما میتوانیم که در بیانیه امام معظم رهبری هم بهش اشاره شده و اعتماد به نفس و بدون نگاه به خارج در قطع خودرو رو متحول میکرد، خودروی با کیفیت بالا با قیمت پایین در اختیار ما قرار میداد. ما همونطور که ایشون در بیانشون اشاره کردن، مشکلات ما اصلا معلول تحریم ها نیست. بیشترین تحریم مال صنایع نظامی ماست، اما بیشترین پیشرفت ما در صنایع نظامی داریم. ما سرآمد داریم، به سرآمدان صنایع تولید تسلیحات استراتژیک در دنیا تبدیل میشیم، در حالی که بیشترین تحریم رو در اونجا داشتیم. در صنایع هسته‌ای تحریم بودیم، بیشترین پیشرفت رو کردیم و دیگر صنایع و فناوری ها. این استش که ما واقعا اگر میخواهیم به تمدن نوین اسلامی برسیم، باید یک به جوانان توجه بکنیم، دوم به خودمون و به ارزش‌های خودمون. کسانی بودند، هنوزم هستند، در همین دانشگاه شهید بهشتی هم برخی اساتید هستند که به صراحت این رو بیان میکنند که دوران استقلال خواهی تمام شده و باید ما اگر میخواهیم پیشرفت بکنیم و نباید خلاف جریان رود شنا کنیم. جریان رود جریان غرب است، جریان آمریکاست، جریان اروپاست، و ما میخواهیم خلاف جریان رود یا رودخانه شنا کنیم، به همین جهت به هیچ جا نمیرسیم. خب تجربه این چند ساله نشون داد که اونجایی که ما اتفاقا خودمون مستقلانه و با اتکا به توانایی خودمون عمل کردیم، به همه جا رسیدیم، در مقابل چشمان متعجب همه متفکران و همه صاحب نظران به همه جا رسیدیم، و اونجایی که چشم امیدمون به دیگران بود از همه چیز افتادیم. 5-6 سال برجام ما رو معطل کرد و مسئولین اقتصادی کشور علارغم توصیه‌های مکرر رهبری که به اقتصاد درونی و مقاومتی توجه بکنید، چشم امیدشون رو به سبد برجام دوختن و تمام تخم مرغاشون رو در اونجا گذاشتن و معاون اول رئیس جمهور به صراحت بیان کردن که ما 5 سال بالاخره در این به دلیل مسئله برجام خیلی به اقتصاد داخلی توجه نکردیم. اما اگر خب چرا ما مشکل اقتصادی پیدا کردیم؟ به خاطر همین روی کرد. و چرا در عرصه‌های دیگه موفق هستیم؟ به خاطر که روی کرد مستقل انقلابی تلاشگر خودباورانه داشتیم.
بسیار تشکر میکنم جناب آقای دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، و جناب آقای دکتر ناصر فخاری، رئیس پژوهشکده دولت اسلامی. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی رو شنیدید. موضوع برنامه امروز ما بررسی پایبندی به اصول ضمن درک پدیده‌ها و موقعیت‌های نو ذیل بیانیه مهم گام دوم انقلاب اسلامی بود. از اینکه ما رو همراهی کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. برای شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار. Thank you.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، از اینکه همچنان در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 301035. اما شماره تلفن های رادیو گفتگو 2265 2285، بیست و هفت هشتاد و شش ده سی و پنج، سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. تلفن گویای رادیو گفتگو 2786 1035.